الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو الغاص المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
اللهم كن لبني الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا
شرایطی داشته باشه، یکی مباح باشه یعنی قصبی نباشه، مکان باید بی حرکت باشه، حالا اینا رو یکی توضیح میدیم، جای آن تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را صحیح انجام دهد، یعنی کوتاه نباشه به اندازه‌ای که بتونه راست بایسته و سجده اونا بتونه انجام بده، جایی که پیشانی را میگذارد پاک باشد، اون جایی که حتما برای طهارت لازمه، اون جایی که سر رو میگذاره برای سجده اونجا طهارتش واجبه، یعنی اگر یه فرشی بود که نجس بود اون مکان سجده پاک بود اشکالی نداره. اگر نمازگذار نجس است، اگر مکان نمازگذار نجس است، به اندازه رطوبت نداشته باشد که به بدن یا لباس نمازگذار سرایت کند. اگر هم مثلا متنجس شده فرش، اگه خیس نباشه اشکال نداره. گفتیم مکان سجده پاک باشه ها، ولی جاهای دیگه اگر متنجس شده باشه، خشک باشه اشکال نداره. جایی که پیشانی را میگذارد، از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پا بیش از 4 انگشت بسته پستر یا بلندتر نباشد، یعنی سطح صاف باشه، بیشتر از 4 انگشت مثلا مهر نمیشه بلندتر از 4 انگشت باشه، یا خیلی هم پایینتر به حد متوسطی که مسطح باشه. در مورد مباح بودن، در این مکان ها به خاطر مباح نبودن نماز باطله. یک، در ملک دیگران بدون اجازه صاحبش، تو خونه کسی، ملک مال کسی اجازه نگرفته باشی نمیتونی نماز بخونی. در ملکی که منفعت آن از دیگریست، مثلا نماز خواندن در خانه‌ای که اجاره داده شده بدون اجاره مستأجر، خونه مال خودت ولی اجاره دادی، بدون اجازه اون نمیتونی بخونی. در ملکی که شریک دارد و سهم او جدا نیست، ملک مشاعه، بدون اجازه شریک نمیشه نماز خوند. در ملکی که با عین پول خمس و زکات نداده خریداری شده، پولی که خمس و زکات بهش تعلق میگرفته و این پرداخت نکرده، خونه خریده با اونجا نمیشه نماز خوند. یه موقع هست نمیدونی که خمس تعلق میگرفته به این آقا یا نه، ولی یه موقع هست اطلاع داری که از پولی که خمس تعلق میگرفته و نداده خونه خریده، اونجا نمیشه نماز خوند. در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است، مرده خمس و زکاتشو نداده. در ملک میتی که به مردم بدهکار است، شخصی مرده بدهکار مردمه، تو خونه اون نمیشه نماز خوند. در ملک میتی که بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه هستند ولی با اجازه قیم آنان اشکال ندارد، کسی مرده بچه صغیر داره تو خونش نمیشه نماز خون، مگر اینکه اونا قیم داشته باشن او اجازه بده. در ملک میتی که بعضی از ورثه او غائبند، بعضی از ورثه نیستند که اجازه بخوام بدن، نماز اونجا باطله خوندنش. بر تخت و فرش قصبی، یه موقع مکان قصبی نیست اما اون فرشی که روش میخونه قصبیه، یا اون تخت قصبیه، اونم باطله نماز. مسئله دیگه، کسی که در مسجد نشسته جا گرفته یعنی برای نماز، اگر دیگری جای او رو قصب کنه و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش رو در محل دیگری بخواند. یه جای طرف میگرفته برای خودش وضو بگیره بیاد، مشخص کرده اینجا جا منه تو مسجد، کسی بره اونجا جای اونو بگیره، باید دوباره نمازش رو بخونه. نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در زمین بسیار وسیعی که دور از شهر یا روستا و چراگاه حیوانات است، اگرچه صاحبش راضی نباشد اشکال ندارد. زمین مزروعی زراعیه، بیرون شهر و روستاست، اونجا بخوابی نماز بخونی اشکالی نداره، صاحبش بگه راضی هم نیستم اشکالی نداره. نماز خواندن و عبور کردن و تصرفات جزئی در زمین‌های زراعتی که نزدیک شهر یا روستاست و دیوار ندارد، اگرچه صاحبان آن صغیر و دیوانه باشند اشکال ندارد، ولی اگر یکی از صاحبان ناراضی باشند تصرف آن در آن حرام و نماز باطل است. اگه بچه صغیر داشته باشه، این صاحبش صغیر باشه یا دیوانه باشه اشکالی نداره، اما اگر ناراضی باشه بگه من راضی نیستم اشکال پیدا میکنه. نماز خواندن در جاهایی که قصبی بودن آن معلوم نیست اشکال نداره، معلوم نیست یا قصبی هست یا نه، میگه اشکالی نداره. اونجایی اشکال پیدا میشه که قطع داشته باشی بر قصبی بودنش، یا قطع داشته باشی بر ناراضی بودن صاحبش. اگر در جایی که نمیداند قصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد قصبی بوده، نمازش صحیح است. بعدن متوجه شد اونجا که من نماز میخوندم قصبی بوده، اشکالی نمازش درسته. استفتا کردن که نماز خواندن در بانک ها و ادارات و مدارس و امثال آن که اغلب وضعیت ملکیان ها مشخص نیست چه صورتی دارد. با توضیحاتی که بالا داده شد الان باید بدونیم جوابشو. اشکال ندارد. چرا؟ چون قصد این بودنش که معلوم نیست که دیگه. اگر علم قصد بودن محل ندارد اشکال ندارد. نماز بر مکان متحرک، این یک مسئله ایه که چون یکی دوباره برای خود ما پیش اومده گفتنش خوبه، اینو بدونیم. یکی از شرایط مکان نمازگزار بی حرکت بودن آن است. مکان نباید حرکت کنه. بنابراین نماز خواندن در هواپیما، کشتی، قطار و اتومبیل در حال حرکت اگر سبب تکان خوردن بدن بشود، مثلا لرزش زیاد داشته باشد، صحیح نیست. ولی اگر انسان ناچار شود که در آن حال نماز بخواند، مثلا اگر بخواهد صبر کند تا هنگام توقف نماز بخواند، وقت می گذرد و نماز قضا می شود. باید نماز را در همان حال بخواند. مثلا سوار هواپیماست، بخواد برسه به مقصد، نماز قضا میشه، تو همون هواپیما باید بخونه نمازشو. ولی سایر شرایط نماز را در حد امکان مراعات کند، تا اونجایی که میشه اون شرایط رو به جا بیاره، یعنی این گونه عمل کند. اولا برای نماز وضو بگیرد. اگر نتواند وضو بگیرد باید تیمم کند، و چنانچه تیمم هم ممکن نباشد احتیاط مستحب است، نماز را بخواند و بعد قضای آن را باید به جا آورد. اگر تیمم هم نتونه کنه چون باید رو خاک تیمم کنه دیگه، تو هواپیما خاک از کجا میخواد پیدا کنه تیمم کنه. اگر میتواند باید نماز رو ایستاده بخواند، و اگر نه در حال نشسته. نماز در هیچ شرایطی برداشته نمیشه از انسان، در هیچ شرایطی. جهت قبله را مراعات کند. پس اگر وسیله نقلیه به طرف دیگر بگردد، نمازگزار نیز باید به سمت قبله بگردد. این تا اونجایی که میتونه سعی کنه به طرف قبله باشه. سجده بر کاغذ نیز صحیح است. چنانچه مهر یا خاک یا سنگ برای سجده ندارد، بر کاغذ سجده کند. چون میدونید کاغذ معمولا از چوب درست میکنن، سجده بر چوب هم اشکال نداره. اگر برخی از شرایط نماز را نتواند مراعات کند، باید به هر نحو که میتواند نماز را بخواند. مثلا سوار قطاره، قطار توقف نمیکنه که برای این آقا، وقت نماز هم داره میگذر. اگه میتونه صبر کنه یه جایی برسه وقت نماز، صبر میکنه. اما اگه ببینه صبر هم کنه نمیشه، باید تو همون قطار حدود قبله بایسته نمازشو بخونه. یا تو هواپیما اگه بتونه وضو بگیره، که میشه معمولا وضو گرفت، دستشویی داره میشه وضو گرفت، همون رو صندلی هواپیما که نشسته رو به قبله هم که نباشه دیگه اشکال نداره. وقتی نشه همون نشسته نمازشو میخونه. در حال ناچاری نماز خواندن در مکان قصبی، ناچاره یه جاست نمیتونه بره بیرون، مکانم قصبیه، و در جایی که سقف آن کوتاه هست یا جایش تنگ است مثل سنگر و در مکان ناهموار، اشکال ندارد. از روی ناچاری باشه تو سنگره یا قصبی اصلا زمین، ولی چاره ای نباشه دیگه اشکال نداره. انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیامبر و امام معصوم نماز نخواند. ولی نماز باطل نیست. شما تو حرم امام هشتو هم که میرید میدونید یه قسمتیه نمیشه نمیذارن نماز بخونی پیش روی امامه اونجا اونجا نماز خوندن معمولا میستن زیارتنامه میخونن یا پیش روی قبر پیامبر یا ائمه پشت سرشون باید انسان بایسته حتی امامزادگان محترم رو هم که تشریف میبرید بهتره که پشت سرشون عقبتر از قبل نماز بایستید برای رعایت ادب ولی نماز باطل نیست بنابر احتیاط مستحب زن باید عقبتر از مرد بایستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقبتر باشد نه اینکه مکان سجدهش از مکان سجده مرد عقبتر باشه پشت پای مرد باید قرار بگیره البته بعضی از فقها عقبتر ایستادن زن از مرد را در نماز لازم نمیدونن گفتیم احتیاط مستحبه بعضی از فقها گفتن نه لزومی نداره که زن عقبتر از مرد بایسته بعضی از فقها لازم میدونن بعضی لازم نمیدونن مخصوصا در مکانهای وسیع مثلا حرمی بعضی از حرم ائمه که زن و مرد با هم مشترک اونجا یه زن رفته اون جلو نماز میخونه پس بگیم مردها این عقب دیگه نمیتونن نماز بخونن اون معمولا در یک مکانیه که محدوده میگه زن عقبتر از مرد بایسته مثلا مسجد گوهرشاد شما میری خب زن و مرد با هم میان نماز میخونن اگر اینجوری باشه یه زن بره اون جلو بایسته نماز بخونه پشت سرش هیچ مردی نمیشه نماز بخونه تو آخر مسجد اگر در نماز زن برابر مرد یا جلوتر باشد و پرده یا دیوار و مانند آن بین آنها فاصله نشود و با هم وارد نماز شوند بهتر است نماز رو دوباره بخوانند حالا اون که بعدن آمده مثلا زن مرد نماز میخونه زن اومده جلویش وایسه نماز خونده میگه نماز شما که آمده اشکال داره یا زن نماز میخونده مرد رفته پشت سرش میگیم شما رفتی اما اگه با هم شروع کردن جفتیشون میگه باید نمازشونو اونجا گفتیم در مکانیه که نزدیک به همان مکانهای محدود مکانهای وسیع ظاهرا بی اشکاله بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت جایز نیست میدونید توی خانه یه جایی که درش بسته است زن و مرد نامحرم جایز نیست شرعاً در اون مکان باشن و احتیاط در نماز نخواندن در آنجاست احتیاط اینه که نماز هم اونجا نخونه لیکن اگر خواند نمازش باطل نیست احتیاط اینه که نماز نخونه ولی اگه بخونم باطل نیست نمازش اما بعضی از فقها گفتن اگر خون دوباره باید نمازشو اعاده کنه چون میدونید روایت میگه اگر یه زن و مرد نامحرم در یک جای دربسته باشن شیطان میگه نفر سوم خود من میام یکی از اهل معرفت میگه من در یک جای قرار گرفتم که در اون مکان یک زن نامحرمی بود و می دیدم که به یک بار شیطان چجور حمله ور شد به طرف من که بلند شدم فرار کردم از اونجا کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند توی کوچه یا خیابون مثلا یا کسی روبروی اوست مستحب است جلو خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمان یا تسبیح هم باشد کافی است یعنی محدوده برای نماز خودش مشخص کنه که من دارم نماز میخونم، یه چوبی، تنابی، تسبیحی جلوتر از مهرش بذاره، محدوده رو مشخص کنه. مستحب است انسان نماز را در مسجد بخواند و در اسلام بر این مسئله سفارش بسیار شده است و ترتیب اولویت مساجد برای نماز خواندن از نظر ثواب بدین شرح است، چون ثواب مساجد با هم فرق میکنه. اول مسجد الحرام در مکه مکرمه، دوم مسجد النبی در مدینه منوره، سوم مسجد کوفه، مسجد امیرالمؤمنین، اون مسجدی که مال امیرالمؤمنین نماز میخوندن اونجا، چون کوفه هم مسجد زیاد داره، مسجد بیت المقدس اونجا هم اینا اولویت به ترتیب میاد پایین، مسجد جامع هر شهر. مسجد جامع ثوابش بیشتر از مساجد دیگه است، بعد مسجد محله، آخرش مسجد بازار. مسجد بازار از همه پایین تر ثوابش تو مساجد. اما برای زنها، برای زنان نماز خواندن در خانه بهتر است. چقدر سفارش اسلام به موندن زن در خونه حتی برای عبادت. اون حدیث نبوی که فرمود بهترین چیز برای یک زن چیه، هر کسی چیزی گفت. خانوم فاطمه زهرا فرمود بهترین چیز برای زن اینه که مردی را نبیند و مردی هم او را نبیند، نه این مردی را ببینه نه مردی او را ببینه، که رسول اکرم تحسین کردن ایشون رو. برای زنان نماز خواندن در خانه بهتر است، ولی اگر بتوانند کاملا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند. اگه بتونن کاملا خودشون از نامحرم حفظ کنند، تولد حضرت زینب هم نزدیکه. روایت داریم یحیای مازنی میگه من 20 سال همسایه خانه امیرالمومنین بودم، اون خانه‌ای که حضرت زینب درش بود. میگه تو این 20 سال نه من صدای زینب را شنیدم و نه شخص او را دیدم. وقتی میخواستن برن زیارت قبر رسول الله، شبانه امیرالمومنین و ام حسنین دور ایشون رو میگرفتن، میرفتن به طرف قبر رسول الله. اونجا هم که میرسیدن امیرالمومنین میگفت چراغا رو خاموش کنید. اون فانوسی بوده، حالا هرچی بوده، که یه بار امام حسن سوال کرد برای چی؟ فرمود برای اینکه نگاه نامحرم به قد و بالای زینب نیفته علیه السلام. خب یه سری امور هم هست، احکامی هست در مورد خود مسجد که انشاءالله جلسه آینده صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك.
در اصول کافی باب انه لا یعرف الا به، که خداوند شناخته نمی شود مگر به خودش، یعنی به هیچ چیزی نمیشه خدا رو شناخت مگر تنزیهی، که بگیم خدا مثل این نیست، و الا نمیشه چیزی رو پیدا کرد که خدا رو به وسیله او بشناسیم. عرض کردیم این معانی داره. یک معناش که افق خیلی بالاست در مورد شهود که یا من دل علی ذاتهی به ذاته که حق رو به حق میشناسن عارفان بالله، که در توحید صدوق هم روایاتی در این باب شیخ صدوق روایت کرده از امامان اهل بیت که انهو هو که ذات به ذات شناخته میشه نه با چیز دیگه. یکی هم در مورد معرفت نظری به حق که اون هم خدا رو به خدا میشه شناخت، که طریق استدلالش رو گفتیم میگن برهان صدیقین، برهانیه که برای معرفی خداوند از ممکنات استفاده نکنیم، از نفس وجود استفاده کنیم برای معرفت خود حق، یعنی از خودش استفاده کنیم برای اثبات خودش، که لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی من تو را نمی شناختم، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، چون هیچ چیزی اجلای از وجود نیست، هیچ چیزی ظاهرتر از وجود نیست، همونجوری که هیچ چیز باطن‌تر و مخفی‌تر از وجود نیست. کنه وجود رو بخواییم بگیم هیچ کس نمیشناسه، ظهورش رو بخواییم بگیم شناخته شده، معروف اون در کل جاهل، در نزد هر جاهلی شناخته شده است وجود. حق مساوق وجود است، میگیم حق یعنی وجود، همه وجود رو میشناسن پس همه حق رو میشناسن، اما کسی به کنه وجود احاطه نداره، همونجوری که کسی به کنه حق احاطه نداره. وجود همه جا هست، وجود اول و آخر و ظاهر و باطنه، وجود شریکی نداره، مثلی نداره، ضدی نداره، و مطالبی که جلسه قبل عرض کردیم. حالا اینجا حدیث دوم عن علی ابن عقبت ابن قیس ابن سمعان ابن ابی ربیعه مولا رسول الله قال سؤال امیر المؤمنین، یک سؤال شد از امیر مؤمنان که به ما عرفت ربک، به چه چیز شناختی خدای خود را؟ قال به ما عرفنی نفسه، فرمود به آنچه که او خود را برای من معرفی نمود، خودش رو به من شناسوند. قیل و کیف عرفک نفسه، گفتن چگونه او خودش را به تو شناساند؟ قال حضرت فرمود لا یشبهه صورتون، فرمود صورتی شبیه او نیست، هیچ صورتی، چه صور حسی بگیم چه صور مثالی بگیم چه صور عقلی، چون میدونید اصطلاح صورت معانی مختلف داره، یه ما میگیم صورت انسان منظور چهره رو میگیم، فقط چهره، یه موقع میگیم صورت کل اندام رو میگیم، صورت حیوان منظور چهرش نیست، کل اندامش رو میگیم، یه موقع میگیم صورت بدون ماده رو میگیم، مثل صوری که در خواب میبینیم یا صور مجرد از ماده، یک موقع صورت عقلی و معنایی رو میگیم، معنوی میگیم صورت مسئله اینجوریه، اونجا دیگه منظور بود چهره نیست که. این کار شما صورت خوشی نداره. صورت خوشی نداره، صورت به معنای چهره دیگه نیست. وقتی که امیر مؤمنان میگه صورتی شبیه اون نیست، تمام این معانی رو شامل میشه. چون هر چیزی که صورت داره یک حدی داره. حتی صور معنوی، صورت مسئله یه حدیه که از غیر خودش جداست. پس وقتی میفرماد لا یشبه او صورتون، صورتی شبیه او نیست، یعنی شبیه به هیچ کدوم از موجودات حسی، برزخی و عقلی نیست. ولا یحس بالحواس، با هیچ کدوم از حواس درک نمیشه. حالا چه حواس ظاهره رو بگیم، دیدن و شنیدن و بویدن و اینها، چه حواس باطنی مثل وهم و خیال و عقل و اینها رو بگیم. ولا یقاس بالناس، و با ناس، با مردم قیاس نمیشه. چون دو تا چیز رو ما میتونیم قیاس کنیم که با هم وجه اشتراک داشته باشن. مثلا من از شما بپرسم، الان جواب بدید به من، ده بالاتر یا دیوار؟ کدوم بیشترن؟ لا یقاس، اینا قیاس نمیشن با هم که. ده بیشتره یا دیوار یعنی چی؟ این دوتا هم جنس نیستن که قیاس بشن با هم. دو تا چیزی که میخوان قیاس بشن از یک نوع باید باشن، شباهتی داشته باشن. لا یقاس بالناس، با مردم قابل قیاس نیست. این قوی تر یا خدا؟ اصلا قابل قیاس نیستن که. آیا خدا مثل این میبینه؟ خدا مثل این میداند؟ معنا نمیده اصلا. قریب فی بعده و بعید فی قربه. به به، خیلی نکته عمیقیه در معرفت الله. میفرماد خداوند نزدیک است در دوری خیش و دور است در نزدیکی خیش. و اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. از رگ گردن به شما نزدیکتره. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، موقعی که بندگان من از تو از من میپرسند، فانی قریب، پس من نزدیکم. نمیگه بگو به آنان. دقت کنید فهوای کلام رو. و اذا سألک عبادی عنی، موقعی که بندگان من سوال میکنن تو را از من، به اونا باید بگو. نمیگه، میگه فانی قریب، به درستی که من نزدیکم. نزدیکتر از چی؟ نمیگه اصلا نزدیکتر از چی. فانی قریب، اونقدر قریبه که چیزی قریبتر از او دیگه نیست، نزدیکتر از او نیست. یار نزدیکتر از من به من است، از من به من نزدیکتره. اون چیه که از من به من نزدیکتره؟ اون چیه؟ وجود. وجوده که از من به من نزدیکتره. فانی قریب، ولی در عین این قربش بعیده، دوره، چون قابل شناسایی نیست، قابل دیدن نیست. در اشیاء مادی جسمانی یک چیز به یک چیز یا نزدیک است یا دور است. اگه دوره دیگه نزدیک نیست و اگر نزدیکه دیگه دور نیست. اما حق تعالی جمع بین ازداده، در عین نزدیکی بسیار دور است و در عین دور بودن بسیار نزدیک است. این مسئله شاید انسان به سادگی از کنارش رد بشه، اما در مسائل اعتقادی و عبادی خیلی به کار میاد. دقت کنید، بودا که بودایان پیروشن و حرفاشو نوشتن و کتاب دارن و به فارسی هم ترجمه شده و بودایا قائل به خدا نیستن، اونا قائل به اشراق و مکاشفن، اما خدایی رو قبول ندارن. حالا کار به ایناش نداریم. از خود بودا سوال کردن، گفتن تو خدا رو قبول داری؟ گفت بله. گفتن پس چرا از اون چیزی نمیگی؟ گفت شما به من بگو آیا سنگ ریزه های کف رودخانه گنگ را شنهاش رو میتونی شماره کنی؟ گفت نه. گفت خدا از این هم بزرگتره، یعنی داره دوری رو میگه، اونقدر بزرگه که تو شنهای کف رودخانه گنگ رو هم بتونی بشموری خدا رو نمیتونی بشناسی، اینقدر بزرگه، اینقدر دوره. خب آیا این درسته؟ درسته اما ناقصه. چرا؟ این دور بودن خدا رو دید، بعید بودن خدا رو دید، اما ندید همین خدایی که اینقدر دوره از رگ گردن به ما نزدیکتره، قربشو ندید. عظمت خدا دوری میاره، عظمت جلال دوری میاره از خدا. من کجا، خدا کجا؟ بله درسته. عینت تراب و رب الارباب. اما همین خدایی که به این دوریست، اقرب و الیه من حبل الورید هم هست، از رگ گردن به من نزدیکتره. بت پرستا برای چی بت میپرستیدن؟ اینا فکر میکنین خدا رو قبول نداشتن؟ چرا؟ آیه قرآن داریم، ما از اون قرآن داریم حرف میزنیم. بت پرستا میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها رو نمیپرستیم مگر اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. برای قرب به خدا بت میپرستیدن، میگفتن اونقدر خدا عظمت داره و از ما دسترس ما دوره که ما نمیتونیم باش رابطه برقرار کنیم، ما این بت ها رو میپرستیم که اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. اینا مشکلشون چیه؟ همین بعد خدا رو دیدن، قربش رو ندیدن که این خدا از رگ گردن به تو نزدیکتره. امام سجاد در دعای امام سجاد هست ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی به طرف تو میخواد بیاد خیلی راهش نزدیکه. خداوند از رگ گردن نزدیکتره، در عین حال اون عظمتی و اون بعدی که داره. قریب فی بعده و بعید فی قربه، در عین دوری نزدیک است، در عین نزدیکی دور است. در دعای آقا موسی بن جعفر ظاهرا یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بلندی که چیزی بلندتر از او نیست، و یا من دنا فلا شیء دونه، و ای کسی که اونقدر نزدیکی اونقدر پایینی که کسی پایین تر از اون نیست. قرب رو خدا رو ببینی در حالی که جامع الازداده، در عین این که با تو هم از تو محجورم. چه کنم با که توان گفت که یار در کنار من و من محجورم. خداوند از هیچ کسی دور نیست. اگر کسی دوره، این از خدا دوره. یه از خدا دوران خدا دورت کنه. خدا به همه نزدیکه، اینه که از خدا دوره. قریب فی بعده و بعید فی قربه، در عین نزدیکی دور است و در عین دوری نزدیک است. که ما هیچ چیزی نداریم اینجوری باشه، چون گفتیم یا شی خیلی دور از ما یا خیلی نزدیکه به ما، یا خیلی عظمت داره یا خیلی بالاست یا خیلی پایینه. ولی میگه اونقدر تو بالایی که بالاتر از تو کسی نیست، در عین حال اونقدر پایینی که پایینتر از تو کسی نیست. اگه جایی هست که خدا نباشه. عبید زاکانی میگه یک کسی رو گرفتن ادعا خدایی میکرد، گرفتن زندانش کردن، یه نفر رفت دیدنش برای سرزنشش، گفت کی تا حالا دیده خدا تو زندان باشه؟ گفت خدا همه جا هست. راست میگه خدا همه جا هست، ولی محدود به اونجا نیستش که. خدا همه جا هست ولی محدود به حدی نیست. فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، بالای همه چیز است و گفته نمی شود که بالای او چیزی است. فوق کل شیء، بالای همه اشیاست. اصلا جهات در مورد خدا که معنا نداره، بگیم خدا چپه، راسته، بالاست، پایینه، ولی فوقیت داره نسبت به اشیا، که هیچ شیئی دیگه فوق او نیست. فوقیت، جهات، بالا و پایین بودن یه موقع مکانیه، طبقه بالا الان بالای ما قرار داره، زیر زمین در تحت ما قرار داره. اما ما میگیم مثلا رئیس جمهور بالاتر از وزیره، این بالاتری یعنی طبقهش بالاتره. اونجا دیگه فوقیت و تحتیت مکانی نیست، رتبه‌ایه، به رتبه است. شما هر جور که در مورد خداوند حساب کنی، چیزی فوق خدا نیست. که خداوند فوق همه اشیاست و گفته نمی شود که چیزی فوق اوست. امام کل شیء ولا یقال له امامون، پیش روی همه اشیاست و گفته نمی شود که برای او پیش روی هست، چیزی هست که پیش روی او باشه، یعنی جلوتر از همه اشیاست. خداوند جلوتر از همه اشیاست و چیزی جلوتر از اون نیست. اینو چه مکانی بگی، چه زمانی بگی، چه رتبه‌ای بگی، داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء. این عبارت آقا امیر مؤمنان رو حضرت به انها مختلف فرمودن، در نهج البلاغه، در کلمات قصار، در کتاب ها این عبارت خیلی گفته شده، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، در یه عبارت دیگه می فرماد، خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. همینا معانیش یکیه. میگه خداوند داخل در اشیاست، منتها نه اینجوری که چیزی داخل چیزی باشه، و خداوند خارج از اشیاست، نه آنگونه ای که چیزی خارج از چیزی باشد. این همان معنای وحدت وجودی است که عارفان میگویند. عرفا که میگن وحدت وجود همینو میخوان بگن. میگه خداوند داخل در همه اشیاست، داخل در همه اشیاست، یعنی داخل در منم هست؟ بله، خدا داخل منه؟ بله، منتها نمیسته اینکه چیزی رفته باشه داخل تو. خدا خارج از منه؟ بله، منتها نمیسته این چیزی که خارج از چیز دیگری باشه. یعنی دوئیت تصور نکن اینجا، تو جلوه حقی، خدا در تو جلوه کرده، از خدا داخل در توه، منتها نه اینکه یه چیزی رفته باشه داخل تو، چون تو اصلا وجودت خودت حقه، منتها محدود نیست به حد تو که تو بگی من خدا هستم. مثل دریا و موج دریا، آیا دریا داخل موج هست یا نه؟ بفرمایید. بله، دریا داخل موجه، اما موج یه چیزه، دریا یه چیز دیگه است؟ نه. آیا دریا خارج از موجه؟ بله، منتها نه که یه چیزی خارج از چیز دیگه ای باشه. اگر رو همین کلمه کسی فکر کنه، معنای وحدت وجودی که عرفا میگن رو میفهمه، چون وحدت وجود از مسائل عویسه است، عویساته، فهمش به این سادگی نیست. خیلی ها که اعتراض میکنن میگن که آقا عرفا میگن همه چی خداست، اون سگ هم خداست، این صندلی هم خداست. نه آقا، اینجوری نیست که شما فهمیدید، مسئله قامزه. فعلا جناب ملا صدرا عقلش میرسه که این قالی خدا نیست، مثلا لازم نیست تو بهش بگی. فلاسفه و عرفای ما که قائل به وحدت وجودن، به اندازه جنابالی میفهمن چی دارن میگن. جناب ملکی تبریزی ظاهرن ایشون داستانی نقل میکنه، یک طلبه ای رفت پیش یه حکیمی، سوالی داشت، حالا حرفی بود، چیزی میخواست برسونه. وقت نهار بود، گفت شما پیش ما بمونید، گفتم برای شما هم غذا بیارن، به طلبه گفت. طلبه گفت نه من با شما غذا نمیخورم. گفت چرا؟ برای که شما کافرید و نجسید. گفت برای چی من کافر و نجسم؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجود هستید. گفت خب مگه قائل به وحدت وجود بودن چه اشکالی؟ اصلا وحدت وجود مگه چیه؟ گفت وحدت وجود میگه همه چی خداست، به خاطر این شما کافرید. گفت نه عزیزم اینجوری نیست، چون یکی از اون همه چیز تویی. درسته؟ گفت بله. گفت من تو رو به اندازه یه الاغ قبول ندارم تا برسه به خدا. راستم میگه، من تو رو به اندازه یه الاغ قبول ندارم تا برسه به خدا. همه چیز خداست یعنی چی؟ ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. همین مسئله رو اهل ولایت میخوان معرفی کنن، اهل الله میخوان بگن، میگن وحدت وجود. خداوند داخل در همه اشیاست، منتها نمیست اینکه چیزی رفته باشه تو چیزی و بیرون از همه اشیاست، نه اینکه چیزی بیرون چیزی باشه. سبحان من هو ها کذا و لا ها کذا غیره. اگه در مورد این کلمه بخوایم توضیح بدیم، مثنوی 70 من کاغذ شود، همینقدر مبحث باز بشه در معنای توحید، که فکر نکنیم خدای چیزی بریده و منفصل بالای 7 آسمان گرفته نشسته مثل خیلی از عوام و ناس، عوام علما و علمای عوام که تصورشون از خدا اینه که یه چیزی بالای آسمان ها گرفته نشسته. سبحان الله، سبحان من هو ها کذا، منزه است آن کسی که اون چنین است. ولا ها کذا غیره، و غیر از او این چنین نیست. منزه است از خدایی که این چنین است و غیر او این چنین نیست. ولکل شیء مبتدا، و برای هر چیزی ابتدایی است، که ابتدای هر چیز حقه، ابتدای هر چیز، انتهای هر چیز، چون اول و آخر و ظاهر و باطن اوست، همه در او غرقیم. مظاهر مردم، قول ابن سینا، مظاهر حقن که مشغول باطلن. سواصل حق، سلسیه های حق هست، دژ های حق هست که شغلو بالباطل، مشغول باطل هست، بلا خودشون جلوه حق هست، به خودشون نمی پردازن. علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید، به خودتون بیایید. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چجوری که اگه کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، چون خودش جلوه حقه. حدیث سوم رو هم بخونیم که این باب احادیثشو خونده باشیم. حدیث سوم عن منصور ابن حازم قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق عرض کردم که انی ناظرت و قوما، من با یه عده مناظره میکردم، بحث میکردم. فقلت لهم، به اونا گفتم، ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف به خلقه. خداوند جل جلاله عجل، برتر و اعز، عزیزتر و اکرم است از این که به خلقش شناخته شود. بل العباد یعرفون بالله، بلکه این بندگان هستند که به خدا شناخته می شود. فقال رحمک الله، امام صادق فرمود خدایت رحمت کند. این خوب گفتی، تأیید کرد حرف ایشون رو، که این خلقن که به خدا شناخته میشن. که حالا قریب به همین معنا در مورد حق و باطله، که حق رو بشناس تا مردان حق را بشناسی، نه اینکه از روی مردان حق رو بشناسی. حق رو بشناسی، هر که اهل آن بود میفهمی اهل حقه، و هر که اهل آن نبود میگی اهل باطل، اگه حق رو بشناسی. اما اگر حق رو بخوای از اون رجال بشناسی، از اون مردان که فلان آقا چی میگه در مورد حق، حق رو به او بشناسن، اون موقع است که حق رو نشناخته ای. چون رجال نیستن که حق رو به ما میشناسونن، این حقه که رجال رو به ما میشناسانه. یکی از معانی این حرفم همینه که خدا به وسیله بندگان شناخته نمیشه، این بندگانن که به وسیله خدا شناخته میشن. حالا چون بحث ادامه داره روایات، امشب هم حالا لیلت الرقائبه، اجازه بدید چند کلمه هم پیرامون امشب که خیلی فضیلت داره، شب اول جمعه ماه رجب، بلندتر بگید. لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه رجبه. خود ماه رجب میدونید که از جمله ماهایی که خیلی برکاتی داره، همونجوری که ماه مبارک رمضان برکاتی داره، ماه رجب هم خودش برکات عجیب و غریبی داره که ماه ولایته. ماه رمضان شهر اللهه، ماه خداست، ماه شعبان ماه رسول الله، و ماه رجب ماه ولایته. اولین شب جمعه ماه رجب هم فرشتگان بهش میگن لیلة الرقائب، یعنی شب رغبت کردن ها، شب پر زدن به سوی خدا، شب رو کردن به سوی خدا. خیلی اعمالی هم داره امشب. بین نماز مغرب و عشا دستوری داشت که باید در مفاتیح نوشته، اگر عزیزانی که توفیق داشتن انجام دادن. غیر از اون 60 رکعت نمازه که هر شبی 2 رکعتشو میخونی در ماه رجب، که خیلی اونم برکت داره، که بعد از هم 3 بار قل یا ایها الکافرون، 1 بار توحید تو هر رکعتش، 2 رکعت هر شب خونده میشه. بعدش هم یه دعای کوتاهیه که لا اله الا الله تا 1-2-3 خطه، و باز نمازی که 100 رکعت، 100 در 2 رکعت 100 بار سوره توحید خونده بشه، که در هر شب ماه رجب میشه خوند، هر شبی که بخوای 100 رکعت، 100 قل هو الله، نماز 100 قل هو الله، که یا 2-50 رکعت میخونی، یا 99 قل هو الله در یه رکعت، یه دونه در یه رکعت، که مجموعاً میشه 100 قل هو الله، که اون هم خیلی برکاتی داره. و اذکار و ادعیه‌ای که در مورد ماه رجب در خود مفاتیح خیلی دستور العمل‌های، بعد از هر نماز دعاهایی داره، و ماه رجب ماهی که اولیا چشم انتظارشن، ماهی که اولیاء خدا چشم انتظارشن. ماه رجب ماه زیارته، ماه رجب ماه زیارته. یکی از اعمال لیلة الرقائب صلوات بر فرشتگان خداست. چه جوری صلوات بفرستیم بر فرشتگان خدا؟ دعای سوم صحیفه سجادیه در صلوات بر حاملان عرش و فرشتگان الهی است. همونو بخونه کسی، صلوات بر فرشتگانه. با صحیفه سعی کنیم محشور باشیم. عزیزان، صحیفه سجادیه یک گنجینه تشیعه. یعنی برای کسی که میخواد معرفت الله برسه باید کار کنه با صحیفه سجادیه. اون مغز عبودیت و بندگی، چون دعا مغز عبودیته. ادب عبودیت رو یاد میده به انسان. حالا تا کی توفیق نصیبش بشه و بهره‌مند بشه. امشب رو از دست ندیم عزیزان.
صحیفه اگر هست آن صحیفه درسته باشه. بزرگ که نامفهومه بزرگتر اگر هست صحیفه سجادیه رو بیار بدید. خب اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة نبيها وبعلها وبنيها بعد ما أحاط بالموت. اللهم قم لولي الحجة صلواتك مولاشون رو زیارت میکنه.
تا تو نگاه میکنی کار من کردن تا تو نگاه میکنی کار من کردن ای به فدا چشم تو این چه نگاه کردن ای به فدا چشم تو این چه نگاه کردن یا من الحسد یا من دل بر بیند ور نبیند چه بود فائده بینایی را ور نبیند چه بود فائده بینایی را اللهم طلعة الرشيدة والقرة الأمينة خدايا روية الربار شونا بده وبيشاني سبيل شونا بده يا ابن Oh,
من که باید بمیرم چه بیداری چه سنگاری من که باید بمیرم چه بیداری چه بیداری اما آقا جون بیا مهدی بیا
الذين لا يفترون من تسبيحك ولا يسأمون من تمديسك ولا يستحسرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك ولا يغفلون عن الولى إليك وإسرافيل صاحب السرور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وطول الأمد وحلول الأمد فينبه بالنفخة سرعارها من القبور. وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك وجبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك المكين لديك المقرب عندك والروح الذي هو على ملائكة الحجب والروح الذي هو من أمرك فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك والذين لا تدخلهم سأمة من ذؤوب ولا إعياء من نغوب ولا فتور ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك النواكس الأصغان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك وحمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك والذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك وخزان المطر وزواجر السحاب والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صوائب الغروب ومشيع الثلج والبراد والهابتين مع قطر المطر إذا نزل والغوام على خزائن الرياح والغوام على خزائن الرياح والموكلين بالجبال فلا تزول والذين عرفتهم مخاليغ المخاغيل المياه وكلما تحويه لواعد الأمطار وعوالجها ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء محبوب الرخاء والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين وملك الموت وعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والذين يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والزبانية الذين إذا قيل لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ابتدروا مسراعا ولم ينذروا ومن أوهمنا ذكره ولم نعلم مكانه منك وبأي أمر وكلته وسكان الهواء والأرض والماء ومن منهم على الخلق فصل عليهم يوم يأتي كل نفس معها صائم وشهيد وصل عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم وطهارة على طهارتهم اللهم وإذا صليت على ملائكتك ورسلك وبلغتهم صلاتنا عليهم وبلغتهم صلواتنا عليهم فصل علينا بما فتحت لنا من حسن القول فيهم إنك جواد كريم
عزیزان توجه فرمایید هفته دیگه 13 رجب شب جمعه میشه ظاهرا
شب
پنجشنبه چهارشنبه شب مراسم داریم مراسم میلاد آقا و امیرالمومنین بعدش هم شب جمعه که خب پشترش مراسم هست دو شب رو در خاطر داشته باشید صلوات الله علیه